ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. ساعت‌های پایانی روز چهارشنبه 30 مرداد ماه 1392 21 اوت سال 2013 میلادی در ایران است. صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، تحلیل، گفتگو که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. همراه ما باشید تا 10:30 دقیقه شب. در ابتدای این مجله مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهیم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. در پی ادعای مخالفان بشار اسد درباره حمله جدید شیمیایی ارتش سوریه در روز چهارشنبه، شورای امنیت سازمان ملل تا ساعتی دیگر در این باره نشست فوری خواهد داشت. آمریکا، بریتانیا و فرانسه رسما از سازمان ملل خواستند درباره این ادعا تحقیق کند. اتحادیه اروپا هم خواستار تحقیقات فوری شده، اما وزارت خارجه روسیه میگوید که این ادعا ممکن است ترفند باشد. هیئتی از بازرسان سازمان ملل چند روز است که برای تحقیق درباره کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه به سر می‌برد. شورای ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالفان، می‌گوید در حمله شیمیایی ارتش در نزدیکی دمشق حدود 1300 نفر کشته شدند. ارتش سوریه این اتهام را تکذیب کرده است. همزمان فیلم‌هایی بر روی اینترنت انتشار یافته که اجسادی را که ظاهراً در حمله شیمیایی کشته شده‌اند و بازماندگانی را که قادر به تنفس نیستند نشان می‌دهد. در حالی که برخی گزارش‌ها که از صدور حکم آزادی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر به طور قطعی و غیر قابل تجدید نظر است، برخی دیگر می‌گویند که او به طور مشروط آزاد شده است. دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده حسنی مبارک اعلام کرده که حکم آزادی او قطعی است و دادستانی نمی‌تواند از آن درخواست تجدید نظر کند. اما گزارش‌های حاکی است که ممکن است دادستانی بار دیگر در صدد ایراد اتهام‌های جدید و تمدید بازداشت او برآید. حسنی مبارک که 85 ساله است، از دو ماه پس از سرنگونیش در بازداشت به سر می‌برد. او از اتهام‌هایی در ارتباط با قتل معترضان و چند پرونده فساد مالی تبرئه شده، اما پرونده‌های فساد مالی دیگری علیه او مطرح است. برادلی منینگ، سرباز آمریکایی که بیش از 7000 اسناد طبقه بندی شده دیپلماتیک و مربوط به جنگ در عراق و افغانستان را در اختیار سایت ویکی‌لیکس قرار داد، به 35 سال زندان محکوم شد. برادلی منینگ 25 ساله در رده پایین به عنوان تحلیلگر جنگ عراق و افغانستان در ارتش آمریکا کار می‌کرد. او ماه گذشته از اتهام اصلی دشمن آمریکا تبرئه شد، اما در 20 مورد اتهامی دیگر از جمله جاسوسی مقصر شناخته شد. برادلی منینگ در جریان دادگاه از عملش عذرخواهی کرد و گفت که تصور می‌کرده به مردم آمریکا خدمت می‌کند. او پس از گذراندن یک سوم دوره زندانش حق تقاضای عفو خواهد داشت. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی ایران، قاضی ناصر سراج را به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد. ناصر سراج جانشین مصطفی پور محمدی می شود که سمت وزیر دادگستری در کابینه حسن روحانی به او واگذار شده است. قاضی ناصر سراج تاکنون معاون امنیت غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور بوده و قضاوت در بسیار از پرونده‌های اقتصادی از جمله پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی را بر عهده داشته است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید درباره لزوم مذاکره با آمریکا با آیت الله خمینی نامه نوشته بود. آقای رفسنجانی گفته است در نامه خصوصی با آیت الله خمینی بر لزوم مذاکره با آمریکا تاکید کرده و نوشته بوده است اینکه با آمریکا قدرت برتر دنیا نه حرف بزنیم نه رابطه داشته باشیم قابل تداوم نیست. مگر اروپا و چین و روسیه چه تفاوتی با آمریکا از دید ما دارند؟ آقای رفسنجانی گفته است که می‌خواسته با آمریکا با شروطی گذاشته بود مذاکره را شروع کنه که نتوانسته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مینا بهارمست، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین تحولات در دو کشور بحران زده، سوریه و مصر. در داخل ایران نگاهی داریم به چشم‌انداز سیاست خارجی ایران و پرونده هسته‌ای. وزیر اطلاعات جدید ایران از امکان بازگشت ایرانی‌های خبر داد که مرتکب خلاف نشده باشند. هشدار مقام‌های ایرانی درباره افزایش آمار مبتلایان زن به ویروس HIV از طریق رابطه جنسی. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتری باشید، دعوت می‌کنم تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه این مجله شبانگاهی بمونید. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، میگوید دولت اوباما حتی با مداخله محدود نظامی آمریکا در سوریه نیز مخالف است، چرا که اعتقاد دارد اگر کنترل سوریه به دست شورشیان مخالف با رژیم بشار اسد بیفتد، آنها از منافع آمریکا پشتیبانی نخواهند کرد. بشنویم درباره این گفته‌ها بیشتر از همکارم حسین قویمی.
خبرگزاری اسوشیتد پرس روز چهارشنبه خبر داد که ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، این مطلب را روز 28 مرداد در نامه‌ای به کنگره ایالات متحده عنوان کرده است. وی در این نامه حمله از سوی آمریکا با موشک‌های کروز به نیروهای بشار اسد و دیگر گزینه‌هایی که لازمه آن اعزام نیروی زمینی به سوریه است را کاملا منتفی دانسته است. در این نامه آمده که ارتش آمریکا قادر است نیروی هوایی بشار اسد را زمینگیر کند و توازن قوا را به سود مخالفان تغییر دهد، اما به گفته او چنین رویکردی ایالات متحده را به جنگ دیگری در جهان عرب می‌کشاند و هیچ راهبردی برای صلح در این کشور گرفتار رقابت‌های قومی پیش پا نمی‌گذارد. ژنرال دمسی در نامه خود افزوده است که وضعیت در سوریه امروز مربوط به انتخاب بین دو طرف نیست، بلکه مورد انتخاب یک گروه از میان گروه‌های بسیار است. وی افزوده، به باور من طرفی را که انتخاب می‌کنیم در صورت تغییر توازن قوا باید آماده حمایت از منافع خود و منافع ما باشد، اما به گفته او امروز چنین طرفی در میان مخالفان دیده نمی‌شود. ژنرال مارتین دمسی همچنین گزینه‌هایی مانند آموزش گروه‌های شورشی مورد تایید آمریکا و ایجاد یک منطقه حائل برای مخالفان از طریق بمباران‌های محدود را هم منتفی دانسته و تأکید کرده که برای هر گونه انتقال قدرت در آینده باید تشکیلات دولتی در سوریه سر پا بماند تا وضعیتی مشابه عراق یا افغانستان پیش نیاید. به گفته ژنرال دمسی، استفاده از نیروی نظامی ایالات متحده میتواند تعادل نظامی را در سوریه تغییر دهد، اما نمیتواند مسائل تاریخی، قومی، مذهبی و قبیله‌ای که زیربنای اختلافات است و به این درگیری‌ها دامن میزند را حل و فصل کند. وی در ادامه نامه خود خواستار ادامه سیاست فعلی دولت اوباما در قبال سوریه، یعنی ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه شد و از مقام‌ها خواست که این گونه کمک‌ها را افزایش دهند. ارزیابی بدبینانه رئیس ستاد مشترک آمریکا از وضعیت سوریه در حالی بیان می‌شود که برخی از اعضای دولت اوباما خواستار ارسال کمک‌های نظامی به مخالفان سوری برای براندازی حکومت خاندان اسد هستند که از 4 دهه پیش بر سوریه حکومت می‌کنند.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. اما برای آگاهی از تازه ترین خبرها پیرامون سوریه همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، مخالفان مسلح بشار اسد ادعا کردند که نیروهای دولتی حملات شیمیایی در حومه دمشق انجام دادند که صدها کشته بر جای گذاشته. چه جزئیاتی از این ادعا وجود داره؟
البته فقط مخالفان مسلح نیستن، اپوزیسیون سوریه هم مطرح کرده این ادعا رو. تصاویر زیادی هم منتشر شده از ده‌ها یا شاید صدها جنازه‌ای که در حومه دمشق وجود دارن کنار هم به صف شدن، تعداد زیادی از اونها رو زنان و کودکان تشکیل میدن. گفته میشه بنابر ادعای اونهایی که این تصاویر رو منتشر کردن، اینها همه در اثر خفگی ناشی از گازهای شیمیایی کشته شدند در حمله‌ای که ساعت 5 بامداد امروز صورت گرفته. میگن بین 15 تا 22 موشک حاوی کلاهک شیمیایی به حومه دمشق شلیک شده، دو منطقه قوطه شرقی و قوطه غربی. شمار کشته شدگان هم متفاوت اعلام میشه. از 650 کشته که ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه اعلام کرده تا 1300 کشته که آقای جورج صبرا رئیس شورای ملی مخالفان اعلام کرده. قرار هست شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ساعتی دیگه جلسه فوری تشکیل بده برای بررسی بحران سوریه و این حمله اخیر. و رئیس تیم بازرسان سلاح‌های شیمیایی در سوریه گفته که مذاکراتی با مقام‌های سوری آغاز می‌کنه برای اینکه مجوز حضور در این منطقه مورد ادعای مخالفان رو از مقام‌های سوریه دریافت کنه.
اما ایلیا، درباره سوریه حرف می‌زنیم که در خاورمیانه است که این روزها به هر حال بحران و تنش در اون زیاد هست. کمی آن طرف‌تر در مصر اعلام شده که حکمی صادر شده برای آزادی حسنی مبارک. اگر که بتونی کوتاه یک نگاهی هم به این رخداد تازه در مصر داشته باشیم.
بله، در مسائل مربوط به فساد مالی حکم آزادی آقای مبارک صادر شده و قرار هست که به احتمال زیاد فردا آزاد بشه. دادستانی اگر حکمی برای بازداشت آقای مبارک در اتهام دیگه صادر نکرده باشه، البته این به معنی پایان پیگرد قضای آقای مبارک نیست. در مسئله آمریت در قتل تظاهرکنندگان انقلاب 2.5 پیش نصف قرار هست بار دیگه آقای مبارک محاکمه بشه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
10:11 شب در ایران هست. وزیر امور خارجه ایران درباره انتقال مذاکرات هسته‌ای از شورای امنیت به وزارت خارجه میگوید که هنوز در این زمینه رئیس جمهوری اسلامی چیزی ابلاغ نکرده است. با این حال سخنان این روزهای رئیس جمهوری اسلامی و نیز مشاور آیت الله خامنه ای از نقش بسیار پررنگ وزارت امور خارجه در دوران تازه خبر میدهد. همکارم علیرضا کرمانی نگاهی دارد به این موضوع.
سیاست خارجی ایران قرار است یک کاسه شود. دست کم از حرف‌ها که این گونه برمی آید، هم حرف‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم وزیر خارجه‌اش، حتی سخنان مشاور بین‌الملل آیت الله علی خامنه ای. گفته می شود مذاکرات اتمی هم به وزارت امور خارجه سپرده می شود. حتی برای افزایش فروش نفت، مدیر جدید امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران روز چهارشنبه از هماهنگی‌های بیشتر وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه سخن گفت. روز شنبه که روز آغاز کار وزیران تازه بود، حسن روحانی به وزارت امور خارجه رفت و در جلسه معارفه و تودیع وزیران جدید و قدیم شخصاً شرکت کرد و در همین جلسه گفت:
سیاست خارجی جای شعار نیست. سیاست خارجی بسیار حساسه و اگر من تعبیر کنم کلید حل مشکلات ما در این مقطع در دست سیاست خارجی است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که هم برگزیده حسن روحانی است و هم گفته می شود تایید آیت الله علی خامنه ای را هم با خود دارد، روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت اگرچه گفت هنوز مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ابلاغ نشده، اما اضافه کرد در گفتگوی تلفنی چند روز پیش با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1، به او گفته رسیدن به راه حل کار دشواری نیست. داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه در رشته روابط بین‌الملل در تهران به ما میگوید:
سیاست خارجی قبلی مراکز متعدد اظهار نظر و تا حدودی تصمیم گیری وجود داشت و شاید وزیر خارجه آخرین نفری بود که اظهار نظر میکرد و معمولاً هم جدی گرفته نمیشد. ولی حالا اون سیاست با نافرجامی های روبرو شده. آقای روحانی هم بر اساس شرایط روز برای برون رفت از بن‌بست و تنگناها بران شدن که یک وحدت استراتژیک از سیاست خارجی برقرار بشه و عمدتاً در وزارت خارجه متکف بشه. انتظار این است که بتوانند با کسب اختیارات گسترده تر در سیاست خارجی وارد گفتگوهای سازنده بشن.
حالا از تهران اشاره هایی هم میرسد که شاید ایران و آمریکا بتوانند جدا از گفتگوهای جمعی دیدارهای دو جانبه ای هم داشته باشند. در گفتگوی علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران با خبرگزاری آسوشیتد پرس که روز دوشنبه منتشر شد، آقای ولایتی به اشاره و تلویح گفته آیت الله خامنه ای زمینه را برای پیشرفت در مذاکرات دو جانبه با تک تک قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا آماده می‌بیند. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره سخنان آقای ولایتی میگوید
اصولا نظر ایشون راجع به گفتگوهای دو جانبه فکر میکنم فقط منحصر به گفتگو با ایالات متحده آمریکا میشه. تحریم هایی که از طرف شورای امنیت انجام گرفته بودند دامنه و گستره آنچنانی نداشتن که به کلی جمهوری اسلامی رو فلج کنند، ولی برعکس تحریم هایی که از طرف آمریکا انجام گرفتن این بخش مهم تحریم های کارساز علیه ایران هست و ایشون هم با زبان دیپلماتیک میخوان بگن ما چاره ای نمیبینیم جز اینکه مستقیما با آمریکا این مسئله رو حل کنیم.
با همه اینها حالا پرسش این است، در بالاترین سطوح تصمیم گیری در ایران واقعا اجماع و همدلی و هماهنگی به وجود آمده و می توان چرخشی عملی در سیاست خارجی ایران برای حل مشکلات دید؟ این را از داوود هرمیداس باوند می پرسیم.
برائم و علائم حاکی از آن است که خط مش جدیدی من جمله گفتگوهای سازنده و دو جانبه مد نظر بوده. هر گونه تفاهمی با آمریکا بشه تبدیل به توافق با دیگران میشه و این یه نیاز سیاسی است، یک ضرورت ملی است. با درک این واقعیت انتظار این است که آنچه که در گفتار خواه از سوی آقای روحانی باشه یا آقای ولایتی به عنوان مشاور رهبری خط مشی جدیدی مد نظر یا پذیرفته شده و با قصد و نیت قوی برای گفتگوهای سازنده به خصوص دو جانبه.
شاید هنوز زود باشد که بتوان نتیجه عملی کار را هم دید، اما آسوشیتد پرس میگوید تغییر لحن تهران کم اهمیت نیست.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو راجع به اخبار و گزارش های ما و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
مرداد هستم، از ایران تماس میگیرم. اتفاقاتی که تو مجلس میفته، حالا بحثایی که میشه یا مثلا حالا برخوردایی که میشه و اینا، میخواستم بگم این تو سراسر دنیا هم اتفاق میفته. شما نگاه بکنید مثلا مجلس های کشورهای دیگه هم شما نگاه بکنید، همین بحثا از همین دعوا هست. مثلا دیگه مجلس فقط اینجور بحثا نباشه که دیگه مجلس نمیشه، که آروم همه میان کارشون میکنن دیگه.
به آقای روحانی میخواستم بگم که برای من یه جوون 27 ساله توی حکومت شده یه معجزه سوار موتور شدن.
من تنها خواهشی که از جناب آقای دکتر روحانی دارم اینه که اگر امکان داره این فرستادن نایز و پارازیت روی این ماهواره ها رو بردارن تا ما هم بدونیم در دنیا چه میگذره.
میخواستم از طرف خودم و از طرف تمام بازنشستگان کشوری و لشکری از برنامه خوبتون تشکر کنم. از لرستان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت کسانی که پس از رویدادهای انتخابات سال 1388 کشور را ترک کردند، اگر عمل به گفته او خلافی مرتکب نشدند، می توانند بدون نگرانی به ایران بازگردند. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به این گفته ها.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه 30 مرداد در پاسخ به پرسشی درباره امکان بازگشت آن دسته از فعالان سیاسی به کشور که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران را ترک کرده‌اند گفت ترس بی مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشده‌اند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند. پیش از این نیز دیگر مقامات ایران از امکان بازگشت آن دسته از ایرانیانی گفته بودند که به خاطر دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران و رویدادهای متعاقب آن کشور را ترک کردند. اما در این حال تأکید هم کردند که اگر جرمی مرتکب شدند با آنها برخورد قضایی می شود. از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته است که نهادهای حکومت ایران کسی را ممنوع الورود نمی کنند، اما احتمال دارد کسانی را که مرتکب جرمی شدند ممنوع الخروج سازند و حتی پس از بازگشت به کشور بازداشتشان کنند. او همچنین خاطر نشان کرده است کسانی که به گفته او در فتنه سال 88 دست داشته و به مردم و نظام ظلم کردند پس از بازگشت به ایران تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. مقامات ایران از اعتراضات سال 88 به عنوان فتنه نام میبرند. این اعتراضات در پی انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 روی داد که محمود احمدی نژاد را پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. اما در برابر مخالفان دولت معتقد بودند که آقای احمدی نژاد با تقلب پیروز شده است. این مناقشه با موج بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و توقیف رسانه‌ها همراه بود که باعث شد بسیاری از مخالفان تصمیم به خروج از کشور بگیرند. اما اکنون که حسن روحانی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان و گروه‌های میانه‌رو در انتخابات ریاست جمهوری اخیر پیروز و دولت را تشکیل داده است، بحث بازگشت این فعالان به کشور نیز به میان آمده است. آقای روحانی خود در این باره گفته است باید شرایط را برای کسانی که آماده بازگشت هستند تسهیل کرد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و اما خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه امروز به نقل از دادستانی کل کشور احکام متهمان پرونده معروف به اختلاس در بیمه ایران را منتشر کردند. در این احکام مجازات هایی چون حبس ابد، محرومیت از خدمات دولتی و جرایم نقدی سنگین دیده می شود. همکارم بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
بر اساس آنچه دادستانی کل ایران خبر داده، با تایید دیوان عالی کشور برای 12 متهم پرونده معروف به اختلاس در بیمه ایران حکم صادر شده است. این احکام به دلیل انجام جرایمی مانند تشکیل شبکه اختلاس، ارتشا و مشارکت در اختلاس صادر شده و برای متهمان هم مجازات‌های مختلفی مانند حبس ابد و محرومیت از انجام خدمات دولتی پیش بینی شده است. در احکام صادر شده برای متهمان این پرونده برای دو نفر به اسامی مصطفی حمزه‌نویسی و داوود فهیمی رودپشتی مجازات حبس ابد صادر شده و این افراد همچنین محکوم به بازگرداندن مبالغ سنگینی مانند 3 میلیارد و 300 میلیون تومان به حساب بیمه ایران و همچنین پرداخت جریمه‌های نقدی در حدود 6 میلیارد تومان به حساب دولت شدند. برای متهمان دیگر پرونده هم احکام زندان از 25 سال تا 6 ماه همراه جرایم نقدی صادر شده است. بدیع‌الله کیانی، جابر ابدالی، محمد تقی توکلی، علی جلیل، شهریار خسروی، محمود باقری زمانی، ایرج عبدالحمیدی، فریبرز فریددانش، داوود سرخوش و یوسف علی درونپرور سایر متهمان این پرونده هستند. پرونده اختلاس بیمه ایران از جنجالی ترین پرونده های اقتصادی سالهای اخیر ایران بود که در آن نام برخی از مقامات عالی دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد. مهمترین آنها محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران بود که برخی از متهمان پرونده به هنگام دفاعیات خود در دادگاه گفتند که به آقای رحیمی مبالغ کلانی رشوه دادند. همچنین در جریان دادگاه رسیدگی به این پرونده نام مرتضی تمدن، استاندار تهران در دولت آقای احمدی نژاد نیز مطرح شد. الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگوهایی محمد رضا رحیمی را سرحلقه باند فساد خیابان فاطمی نامیده بود، باندی که از آن به عنوان عاملان اختلاس بیمه ایران یاد می شود. دولت وقت ایران به این اظهارات و تکرار نام آقای محمد رضا رحیمی در دادگاه واکنش نشان داد و آن را نقض حقوق شهروندی و حرمت و آبروی مسلمان دانست. چند ماه پس از آن نیز رئیس سازمان بازرسی کشور از توقف پرونده محمد رضا رحیمی در قوه قضاییه به دلیل رعایت برخی مصالح خبر داد و پس از آن نیز نام آقای رحیمی از میان متهمان پرونده خارج شد. اکنون دادستانی کل کشور میگوید که برخی دیگر از متهمان این پرونده تبرئه شدند و به جز این دیوان عالی کشور نیز حکم 22 نفر از متهمان را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی دوباره به دادگاه ارجاع داده است.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید. خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما یک مقام مسئول در وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که این وزارتخانه نگران افزایش بیماری HIV مثبت ایدز بین زنان به ویژه از راه تماس جنسی است، به طوری که 20% مبتلایان جدید زن با رابطه جنسی به این ویروس مبتلا شدند. آبتین صدر در گزارشی به این موضوع می‌پردازد.
محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید که سال‌هاست الگوی ابتلای جنسی زنان به ایدز در موارد جدید به حدود 10% می‌رسید، اما اکنون شاهد رشد این روش هستیم، به طوری که در برخی استان‌ها 20% مبتلایان جدید زن با رابطه جنسی دچار این بیماری شدند. آقای گویا در گفتگو با خبرگزاری فارس ادامه داده که این مسئله ما را نگران کرده و ما نمی‌توانیم بدون توجه به این موضوع و با چشمان بسته برنامه‌ریزی کنیم. آرش علایی، پزشک و کارشناس بین‌المللی بهداشت مقیم آمریکا، معتقد است که آمار دقیقی درباره تعداد مبتلایان از راه تماس جنسی به ویژه زنان مبتلا به HIV منتشر نشده.
سالها تعداد مبتلایان زن نشان دهنده این بود که در جامعه ما تابو یا انگ اجتماعی برای خانم‌ها نسبت به پیگیری برای تشخیص بیماری و درمان بیماری بیشتر بود. این همیشه بین کسانی که تحقیق می‌کردن در این زمینه یا فعال بودن بحث بزرگی بود که چگونه می‌شود برنامه‌های ایجاد کرد که تعداد واقعی مبتلایان به HIV/AIDS خصوصا در جمعیت زنان مشخص بشه، و ما پیش‌بینی که داریم این به این 20% هم نخواهد ماند و بیشتر خواهد شد.
این در حالی است که رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته است توزیع سرنگ رایگان و کاندوم در بین معتادان تا حدی گسترش این بیماری را از راه اعتیاد تزریقی کم کرده، اما به هیچ وجه این روش انتقال قطع نشده است و الگوی اصلی انتقال ویروس ایدز هنوز الگوی تزریق با سرنگ آلوده است. دکتر آرش علایی، پژوهشگر در زمینه ایدز و راه‌های مقابله با آن، درباره انگ اجتماعی ابتلا به ایدز معتقد است که نگرش جامعه به فرد مبتلا بر اثر رابطه جنسی منفی‌تر است.
هنوز هم در جامعه ما انگ اجتماعی بیماری ایدز به طور کل وجود داره، خصوصا در خانم‌ها، به خاطر اینکه ما مسائل فرهنگی داریم نسبت به این موضوع. هنوز رابطه جنسی برای خانم‌ها در جامعه ما مشخص نیست. ببینین، دو تا موضوع به طور کل، بیماری HIV یک انگ اجتماعی داره، خصوصا در زمینه این که چه اعتیاد تزریقی باشه چه رابطه جنسی، بلخص در کسانی که راه انتقال تشخیص داده میشه راه جنسیه، این تابو یا انگ اجتماعی بیشتر خواهد بود، چون ما میدونیم که در جامعه ما هیچ گونه آموزش مدونی نداریم و تابوهای اجتماعی نسبت به مسائل جنسی بسیار بیشتره، خصوصا در خانم ها، به خاطر اینکه آیا رابطه جنسی در جامعه ما به طور کل پذیرفته هست یا نه. خب میدونیم از لحاظ فرهنگی نه، و از لحاظ دولت هم باز پذیرفته شده نیست، و به این خاطر که ما هیچ گونه آموزش مدونی برای خانم ها در زمینه پیشگیری از انتقال بیماری از رابطه جنسی نداریم، و بحثایی که در دنیا میشه مثل استفاده از کاندوم زنانه در ایران بسیار بسیار نادر روش صحبت میشه، و شاید هیچ برنامه مدونی در ایران بتونیم بگیم نداریم در زمینه استفاده یا ترویج کاندوم زنانه برای خانم ها.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، هنوز هم روش تزریقی برای انتقال بیماری ایدز در رتبه اول است، اما در برخی استانهای دیگر ایران روش ابتلا با رابطه جنسی بیشتر شده است.
گزارش همکارم آبتین صدر رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه کم کم به پایان این مجله شبانگاهی. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com و همچنین بر روی صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda میتونید بخونید و بشنوید. در صفحه فیسبوک میتونید در بحث با سایر کاربران رادیو فردا هم شرکت کنید. مجله بعدی ما ساعت 12 شب نیمه شب به وقت ایران هست. تا آن زمان رأس ساعت 11 میتونید شنونده تازه ترین اخبار باشید. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همچنان همراه رادیو فردا هستید.